بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 428، روز یک شنبه، مورخ 11/12/92.
الى شبه مجزی. خب هیچ عیب نداره، هیچ عیبی نداره، میشه قضا. اول کلامه پیجویی کنید ببینید میگن یا نه. علل مبنا، ببینید علل مبنا اگه مسقطه تارتن در این نکته شبهه دارن که آیا میشود نماز غیر واجب مسقط عن الواجب باشه. ممکنه در این نکته هم شبهه داشته باشن که اینم قابل جوابه که انه بری آقا واجب نیست، داره نماز قضایی رو او رو میخوانه، درست مسقط وظیفه او هست ولی چون نماز واجب نیست من میتونم بهش اقتدا کنم، یه حرفیه. اما حتما اطلاق ادله نیابت رو بررسی کنید. روایات عجیب و غریبی داریم که یعنی روشن است از اطلاق بالاتر به صراحت دلالت میکنه این روایات بر این که میگه مثلا کسی مرده وصیت به حجم نکرده است. خوب دقت کنید. نخیر میگه کسی مرده وصیت به حجم نکرده است، فلانی از طرف او حج انجام داده، امام میفرمان درسته، نه وصیت کرده نه ولیست، فلانی از طرف او حج انجام داده. بعضی از روایات بعض و جیران اینجوری است، امام میفرماین مجزیست، یعنی اطلاق ایست که اصلا قابل چیز نیست. نه ابدا، یعنی اگه موضوع این موضوع یا من موضوع متوجه نشدم بلا قطعا اینجوریه. بحث تبرع بلا شک و شبه چنینه، مگر موضوع جور دیگه تر شد یا من متوجه نشدم اگر نکته خلاف این گفتم، ولی مطلب همینه بلا شبهه. و این اطلاق روایات برش دلالت میکنه به طور حتم، یعنی روایات باب نیابت رو بذارید جلوتون، اطلاق کاملا در این معنا دلالت میکنه. یک جای دیگه عرض کردم در تحریر یک حکم خواهد آمد در ضمن همین مسائل چندگانه، اونجا به مناسبت بیشتر وارد میشیم، روایات اطلاق نیابت رو بررسی میکنیم، اشاره میکنیم تا روشن بشه. نگاه بچه ابعدیت چیه؟ استبعاده، یعنی غریبون. خب ببینید این غریبون به خاطر این پیشفرضه که ما کأن فکر میکنیم این واجب هم مثل مالیست که تو جیب این آقاست، همچه چیزیست، لذا میگیم آقا چنان که باید در تصرف در مالش اجازه بده، اگه من خواستم به جای او نمازم بخونم او باید اجازه بده، اجازه او نیست. ادله نیابت رو کنار این عرض کنم ادله وجوب نفسی این اعمال بگذارید، نتیجه میدهد شارع مقدس میگه اگه اسیان کرد نخوند یا آقا به جای او خوند درسته، ربطی به من نداره اصلا، ربطی به اون آقا نداره، مربوط به شارعه. شارعه میگوید اگر این آقای کار نکرد خواندن او درست است. و نهی او به چه معناست؟ بله عرض کردم او نهایت احتیاطی رو میگه من قبول ندارم که این خواندن تو از طرف من مجزی باشد. اگر حی عاجزم مثلا بسیار او خودش کس دیگر نایب بفرست، او منی از این نداره، ولی این که ما نظر بدیم عمل این آقا مجزی نیست چون اون آقا راضی نیست، این مد دلیل علیه، این باید دلیل برش داشته باشه. خیلی خوب. بازم نهی تکلیفی یک چیز، اجزا شیء آخر است. بله ولو پدر بگوید به فرزند بزرگتر که تو نمازهای قضای من نخون، شارع به عهده او است، دقیقا اینجا تنظیر خوبیه، چون شارع به عهده او گذاشته پدر هزار بار بگه تو نخوان، اینجا هم اطلاقات همینه، اطلاقات گفته میتوانی این کار رو بکنی، این میتوانی او نمیتونه جلو به تکلیف این آقا رو بگیره، نمیتونه جلو حریت این آقا رو بگیره، فوقش اینه میگه آه خواندن تو مجزی نیست برای من، خودم نایب میگیرم. خب بگیر نایب. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل بحث سه ادله خاص عرض شد که برخی از روایات گفته شده است که دلالت می کنند بر این که به مجرد اجاره منوبعن وظیفش تمام و سوی او مجزیست. روایت اول مرسله ابن ابی عمیر بود که سندن اشاره شد. این روایت به نظر ما معتبر نیست. حالا در یک فرصتی هم بررسی میکنیم مرسلات ابن ابی عمیر رو، یه توضیحاتی داریم که عرض خواهیم کرد ایشان. اما از جهت دلالت برخی از اعلام مثل صاحب تفصیل و شریعه در جلد دوم کتاب الحج صفحه 48 حالا 47 بسیار ادعا کردن که این روایت دلالت می کند بر اجزا، ولی به نظر ما با توضیحی که عرض خواهیم کرد این مرسل ربطی به بحث اجزاء نداره. توضیح مطلب این است که ما دو طائف روایت در محل بحث داریم. یک طائفه از این روایات نگاهش به وضعیت عجیب و تعاملی است که خداوند با این اجیر خواهد داشت که از امام سوال میکنن مردی پولی رو گرفته است که حج نیابتی بره، مرده است این حج نیابتی رو نرفته است و لم یخلف شیئا، این ولم یخلف شیئا رو دقت بکنید که بعد یک نتیجه ازش میگیریم. پولیم باقی نگذاشته است که حالا حج نیابتی رو ورثه اجیر بدن کس دیگه انجام بده. وضع اجیر چی میشه؟ پول رو گرفته خورده به حج هم نرفت، الان هم پول ندار. امام علیه السلام از این نگاه مسئله رو بررسی میکنه پولی که منو با داده است هدر رفته، نتیجهی برای او نداره. امام می‌فرمایند پرونده این فرد رو در قیامت نگاه می‌کنند، اگر در پروندهش حجی داشت از او میگیرن به صاحب المال میدن. حج برای خودش رفته، از گردن خودش ساقط شده این آقای نایب، اگه همچه حجی تو پرونده شه او رو میگیرن، ثوابشه مثلا به این صاحب المال میدن. ظاهر روایت این حج رو میگیرن به صاحب المال میدن. و اگر اجیر حج تو پروندش نبوده است، ثواب حج به صاحب المال پرداخت می شود. پس این روایت مضمونش این است که پول دادن منوبعن هدر نمیشه، ثوابی گیرش میاد، اما آیا اگر منوب عنه یا ولی او فهمیدن که حجی انجام نشده، دیگه وظیفه‌شون ساقط است؟ دیگه وظیفه‌ای ندارن؟ بگن ما پول دادیم خدا ثواب حج به ما داد؟ این اول کلامه. از کجا یه روایت استفاده میشه؟ عهده اجیره. خب داره با اجیرم چه کاری کرده، الان وظیفه چیه؟ یعنی چه کارش میکنن اجیر رو؟ بالاخره باید چه کار کرد؟ مهم اینه ولم یخلف شیئا، الان توضیح میدیم. یعنی کنه تو ذهن سائل اگه پول داره باید اون پول بدن حج براش برن. حالا اجیر پولم نداره، وضعیت چیه؟ امام میفرمان خب دیگه وقتی پول نداره، پولا رو خورده، الان چیزی نیست، فردای قیامت میارنش. اگه حجی تو پروندهش هست، حج واجبی رفته مثلا، میدن به این آقا. حالا این که معنا نداره حجی که به نیت خودش رفته بدن به آقا، خب یعنی ثواب حجو میدن بهش. اگرم نداره این آقا، باز خدا تفضل میکنه چون او به وظیفش رفتار کرده است، وظیفش استنابه بوده، استنابه کرده، خدا ثواب حج رو بهش میده. از این نگاه خب نه، اول کلام این، یه اول کلامه با ولم یخلف شیئا با طائفه دوم که میگیم به روشنی دلالت میکنه برای این که تارتن نگاه میکنیم خدا با اجیر چی کار میکنه، تارتن نگاه میکنیم به این که وظیفه منوبعن چیه. روایت نمیخواد وظیفه منوبعن رو بگه، روایت میخواد بگه خدا با این اجیر چه رفتاری میکنه. حالا سایر روایت بابرم بخونیم. روایت دوم، موس سقه عمار ابن موسی در باب 23 از ابواب نیابت حج، حدیث 3 انا ابی عبدالله علیه السلام. حالا این موثقه هم از روایت اول که سندن معتبر نبود دلالت هم داشته باشه فایده نداره چون سندش معتبر نیست. روایت دوم که موثقه است، انا ابی عبدالله علیه السلام ان رجل اخذ دراهم رجل لیحج عنه. حالا در بعضی از نسخ لیحج عنه هم داره، در بعضی نداره، داشته باشه یا نداشته باشه قرائن بعدی روشن میکنه. فلما حضر اعوان الحاج لم يقدر الرجل على شيء قال يحتال ويحج عن صاحبه كما زمن سئل ان لم يقدر قال ان كانت له عند الله حجتون اخذها عن فجعلها للذي اخذ منه الحجه. دقت کنید، با سائل سوال میکنه مردی پول گرفته است از طرف کسی به حج بره، پولا رو خرج کرد، زمان حج رسید، پولی نداره مکه نیابتی بره، چه کار کنه؟ امام فرمودن هر حیله‌ای داره به کار ببره. حج از طرف و صاحبش انجام بده چنانچه ضامن شد، با اجاره زمان معاوضی رو انجام داد، گوی پول میگیرم ضامن میشم به حج برم، به هر طریقی شده بادی مکه رو بره. دوباره از امام سوال شد ان لم یقدر، نمیتونه. پاسخ امام اینه، فرمودن اگر حج عند الله داشت بدان خدا حج و ازش میگیره و به اون منوبعن میدهد. باز دقت کنید، اولا اگر اینجا مدلول روایت سقوط وظیفه منوبعن و وراس اوست، خب اگه یه اجیر حقی نداشت حجی نداشت چیکار میشه؟ روایت ساکته. اگه حجی نداشت چی میشه؟ خب روایت قبلی مرسله بود، این موثقه مهم اینه. افرز دلالت او رو شما تمام دونستید، این روایت میخواییم ازش استفاده کنیم فراغ ذمه منو با عن رو. این روایت میگه اگه حجی داشت بهش مینفع، اگه نداشتی منو با عن وظیفش چیه؟ ساکت. لذا دقت کنید، به نظر ما این موثقه هم نگاهش این نگاه است که آقای عجیر اگر نتوانستی کار را انجام بدی بدان در قیامت رها نمیشی، ثواب عمل تو را به صاحب المال میدهند. لذا مراجعه کنید جواهر رو، جلد 17 صفحه 369، صاحب جواهر همین نگاه رو داره. می فرماید آنچه از این روایات استفاده می شود این است که اگر نائب تقصیر کرد در ادا، اتلاف کرد اجرت رو در غیر حج، خداوند تلاش منوب عنه رو بی ثمر نمیگذاره، مالش رو ضایع نمیکنه، ثواب بهش میده. اما روایات دلالت نمی کنه اگه همچه حادثه‌ای واقع شد ولی بعدن فهمید حج انجام نشده، میتونه دوباره کس دیگر رو اجاره کنه؟ واجب نیست همچه کاری کنه؟ چون پول رو به اجیر پرداخته، اجیرم حج انجام نداده، پول رو خورده. انصاف این است که این دو روایه دلالت بر اجزا از طرف منوبان، لو علم منوبان یا ولی او به عدم انجام عمل، این دو روایت دلالت ندار. حالا باز اگه پولی ندارن، وظیفه شون ساقط از بابی که پول ندارن، نه از بابی که حج انجام شده. نه نه، اصلا بحث در این روایت بحث منوبان نیست، نگاه به اجیره. آقای اجیر پولا رو گرفته خورده، حالا نمیتونه بره. امام میفرمان قصر در نمیره به تعبیر روز. باید آقا حج داره، حجشو میگیرن به اون میدن. نداره، روایت اول مرسله میگه ثواب، روایت دوم ساکته، میگه آقای اجیر پولا رو گرفت خورد، حالا نمیتونه به حج بره. امام میفرمان اگه حجی داشت میگیرن به اون میدن. فکر نکنه این دنیا دنیاییست که پول گرفت و خورد دیگه، چی نه. اما وظیفه منوبان چیه اگه فهمید؟ یا ولی او فهمید دیگه با عرض کنم پول دادن وظیفهش ساقطه، براءت ذمه شد. اگه میتونه دوباره پولی بده از طرف او مکه بره، این کار نکنه، واقعا روایات بر این معنا دلالت نداره. بله، روایت سومی در این طائفه هست که این روایت علا فرض این که سندش درست باشه دال بر اجزا است، صریحا، ولی سند تمام نیست. ابواب نیابت در حج، حدیث دوم، مرسله صدوق، قال قیل لابی عبدالله علیه السلام الرجل یأخذ الحج من الرجل فیموت فلا يترك شيئا فقال اجزأت عن الميت وإن كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه. دقت کنید در این چه مرسلات صدوق اگر اسناد مستقیم به امام داره معتبر است یا نه؟ دو قول است. حضرت امام، باز اینم یک جا اشاره کردیم به تفصیل، و برخی از تلامذشون مثل صاحب تفصیل و شریعه می‌فرمایند مراسیل شیخ صدوق که اسناد به امام داده باشه معتبر است و کمتر از مراسیل ابن ابی عمر نیست. این مبنا رو ما مفصلا ابطال کرده ایم. هیچ دلیلی بر این که این گونه مراسیل از اعتبار برخوردار باشه وجود نداره، لذا سند ضعیف و قابل اعتماد نیست. بله بله دیگه، حالا بالاخره اینام نقد کنید جای خودش، حرف درستیه. نسبت به مراسیل شیخ صدوق ما یک احتمال میدیم که اصلا این احتمال خیلی این مراسیل رو از گردونه حتی الفاظش نمیشه بهش استناد کرد. اگر این نکته یه مقدار بیشتر روش کار بشه، یه وقتی هم باز من یک اشاره‌ای کردم مراسیل شیخ صدوق اگر بررسی بشه در من لا یحضر، به اعتقاد من همان روایات مسندی است که در جای دیگه نقل شده مراسیل رو در مقام فتوا شیخ صدوق نقل به معنا کرده است. این احتمال قوی درش وجود داره. این اگر کار بشه از جهاتی نتایجی داره. یک نتیجه اینه که به الفاظ این مراسیل هم دیگه نمیشه اعتماد کرد. نقل به معناست، برداشت و افتاء خودش رو از روایات مسند داری پوشش آورده. شما اینجا اگر هم روایت اول این باب رو، مرسله ابن ابی عمر رو مورد دقت قرار بدید مقارنه کنید، به نظر من به احتمال قوی این مرسله صدوق برداشت شیخ صدوق از اون مرسله ابن ابی عمر هستش. یعنی ایشون از اون روایت برداشت اجزا کردن، لذا میفرماید قال قیل لابی عبدالله الرجل یاخذ الحج من الرجل فیموت فلا یترک شیئا فقال اجزعت عن المیت و ان کان له عند الله حجتون اثبتت یا اثبتت لصاحبه. الا ایال این احتمال اگر درست باشه یا نباشه، سند این روایت به نظر ما قابل قبول نیست، لذا فتوای به اجزاء عن المیت طبق این مرسله نمیتونه صحیح باشه. بفهم؟ بله، چون مقام افتاءه. در مقام افتا وقتی روایت میخواد نقل کنه مسند نقل میکنه، وقتی میخواد فتوا بده در این پوشش فتواشو نقل میکنه. نه، هر دوست، هر دویه. لذا هم مقدمش ببینید، هم در اون منهج شناسی منهج فقهی مرحوم آقای بروجردی اصول متلقات ما توضیح دادیم که در پوشش روایت فتواشونو بیان میکنه. این مصطلح بوده در قدیم، هیچ خلاف اصطلاح هم نبوده. خیلی از اوقات مقنعه رو ببینید، المقنعه رو ببینید، عیبی نداره، عیبی نداره. عیبی نداره، برداشتی. این میشه نقل به معنا ابدا. به بحث عدالت هیچ لطمه میزنه، نقل به معناست، عیبی نداره. نقل به معنا همینه، برداشت این معنا رو از روایت میکنه، در پوشش لفظ دیگه میاره، عیبی نداره، نقل به معناست. نهایت دقت کنید، اگر این احتمال ثابت بشه در مقارنه بین روایات، وقت این نقل به معناهای اجتهادی برای ما معتبر نیست. یعنی این کجا نتیجه میده؟ افرض کسی مرسلات صدوق هم معتبر بدانه، اگر این احتمال رو در مرسلات صدوق زنده کنه، وقت در دلالت باید خدشه کرد. وقت در همه مرسلات همینه، ولی اگر مقارنه با این روایات مسند بشه، به عنوان یه احتمال، الان نخواستیم حالا وارد بشیم، ما احتمال قوی میدونیم این احتمال رو، معذاره کسی قبول نکنه، روایت مرسله قابل اعتماد نیست. دقت کنید، طایفه دومی از روایات هست که از این طایفه به روشنی استفاده می شود که وظیفه منوب عنه به مجرد اجاره ساقط نمی شود، بلکه در این روایات نسبت به سقوط وظیفه منوب عنه و اجزا یه تفصیلاتی داده میشه که ما در نکته دوم در ذیل این عرض کنم مبحث اول به تفصیل این روایات رو مطرح میکنیم. در این روایات گفته میشود اگر اجیر و نائب قبل از شروع در عمل بمیرد، وظیفه منوب عن ساقط نیست. اگه بعد از احرام و ورود در حرم بمیرد، عمل اجیر مجزی است، وظیفه منوب عن ساقط است. از این روایات به روشنی استفاده می شود که طائفه دوم در مقام بیان وظیفه است، کجا از منوب عن مجزی است، کجا مجزی نیست. طائفه اول در مقام بیان این است که اجیر اگر به وظیفش عمل نکرد، خدا با او چه جور معامله میکنه. حالا این روایات رو الان زیر نکته دوم وارد بررسیش خواهیم شد. از جمله این روایات در باب 15 از ابواب نیابت حدیث 1 موثقه اسحاق ابن عمار رو مورد مطالعه قرار بدید که ما بررسی میکنیم. پس تا اینجا به نظر ما روایات طائفه اول وضعیت اجیر رو بررسی میکنه، آنگاه که تقصیر کرده در ادا، خدا بایش چه جور معامله میکنه. روایات طائفه دوم وظیفه منوب عامه رو و این که در کی حج اجیر از او مجزیست بیان میکنه، وقتی ورود در عمل داشته باشه، مثلا بعد از احرام در حرم بمیره مجزیست و الا اجزا نداره. لذا نه تعارضی بین این دو طائفه است و نه تنافی. بنابراین برخی از فقها مثل صاحب حدائق در جلد 14 صفحه 257 که کأنم میخوان بر طبق طایفه اول عمل کنن و بفرماین این نصوص دلالت میکنه به مجرد اجاره وظیفه منوبعن ساقط میشه و دیگه وظیفه‌ای نخواهد داشت، به نظر ما طایفه اول بر این معنا دلالت نمیکنه. عبارت این باز اینجا صاحب جواهر دارن که باز این عبارت در منهج شناسی افراد قابل دقته، بعضی دوستان کار میکنن تو این زمینه. این عبارت رو هم در همون جلد 17 صفحه 369 مورد دقت قرار بدن. عبارت صاحب جواهر اینه، میفرماید فما وقع من بعض متأخر المتأخرین، که به نظر ما باید صاحب حدائق باشه، من العمل به هذه النصوص، صاحب حدائق به نصوص طایفه اول که نمیخواد عمل کنه، بگه منوبعن یا ولی او تا پول اجاره رو داد دیگه وظیفه ساقط تموم شده. صاحب جواهر میفرماید ما وقع من بعض متأخر المتأخرین من العمل به هذه النصوص غیر مستأهل الالتفات، اهلیت برای التفات نداره، اصلا نمیشه توجه کرد که غیرهی عن مخالفاتهی عن ناشعت عن اختلال طریق نعوذ بالله من، که غیرهی من مخالفاتهی عن ناشعت من الاختلال فی الطریق. یکی از جایی که باید یه جدول درست کرد اسم صاحب حدائق رو نوشت، چون به نظر ما مطمئننی بعض متأخر متأخر مخصوص صاحب حدائقه، این رو نوشت. صاحب حدائق هم چه نظری داره؟ صاحب جواهر به صاحب حدائق میگه غیر مستأهل الالتفات، این مخالفتیشون با مشهور مثل غیر مخالفاتیشون ناشی از اختلال طریقه است. خب یک جان اسمت مقدس اردبیلی صاحب جواهر میگه اختلال طریقه یعنی چه؟ یک جا نسبت به صاحب حدائق میگه اختلال طریقه. چه چیزی رو در بنیان اجتهادی صاحب حدائق صاحب جواهر اختلال در طریقه میدانه؟ میفرماد مخالفاتش با مشهور سببش اختلال در طریقه است، نعوذ بالله من. مقدم مطلب مهمه که استعاذه به خدا میبره ایشون. بالاخره اینم تو اون مباحث منهج شناسی فقهی یکی از مواردی که نگاه بشه بهش بررسی بشه این نکته است. بسیار خوب، هاکذا نگاه برخی دیگر از محققین ایزن نگاه صحیحی نیست، که آقایان بین طائفه اول و طائفه دوم تعارض دیدن، تعارض مستقر دیدن، لذا برخی مثل مرحوم آقای حکیم می‌فرماین از طائفه اول مشهور اعراض کردن، اعراض مشهور موجب قدح و سقوط عن الحجیه می شود. ما میگیم نه، مضمون طایفه اول مضمون خاصی است، اصحاب ازش اعراض نکرده. برخی دیگر از محققین مثل صاحب تفصیل و شریعه میفرماین طایفه اول و دوم تعارض میکنن، طایفه دوم موافق با مشهور است، مرجح داره، لذا به طایفه دوم اخذ میکنیم، طایفه اول رو طرح میکنیم. به نظر ما نوبت به این مباحث نمیرسه. هازا تمام الکلام در نکته اول. فی الجمله این معنا روشن شد. حضرت امام که می فرمایند ذمه منوب عنه وقتی فارغ میشه که عمل صحیحا انجام بشود، دو نکته رو اینجا مد نظر دارن. نکته اول توضیح داده شد، این است که لذا به مجرد اجاره و اعطاء پول نمیتونیم فتوا بدیم وظیفه منوبعن ساقط شد، مجزیست و دیگه وظیفه ای نداره. نه خیر، بعدن احکامش میاد، باید پیجویی بشه. تارتن بر طبق اصالت و صحه میگه عمل انجام شده، درست انجام شده، تمام قبلا بررسی کردیم. اگه بعدن کشف شد عمل انجام نشده، وظیفه ساقط نشده، اگه پولی هست ولی یا ورثه باد، بالاخره دنبال اقدام بوده باشن. این نکته اول زیر این بحث. نکته دوم این است که آیا اگر بعضی از عمل صحیحا انجام شد بعدن نایب از دنیا رفت، آیا اینجا مجزیست یا نه تمام عمل رو باید نایب انجام داده باشه؟ اینم زیر نکته دوم بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. لم یقدر معناش اینو دیگه چیزی نداره، نمیتونه، معلومه دیگه. بله، این دیگه روشنه، میگه یحتال و شیله کنه، هر جور میتونه این وظیفهشو انجام بده، اگه نمیتونه خو حجشو میگیرن به او آقا میدن. بله،
هم نفس روایت هم مقام احداث. به نظر ما مراسیل شیخ سید هر جا میده قال مسئله چنین است، میخواد فتوا بده بشه، میخواد که به روایت فتوا بده. بله، حالا روایت هم به نظرش معتبره، به هر چی اینم قبوله. در کلیشه لسان آقایان اینجور نیست که بگه فتوایی کذا یا رساله توضیح المسائل بنویسن. میگه امام صادق چنین فرمود. این که امام صادق چنین فرمود به قول مرحوم آقای بوجردی معناش اینه، یعنی فتوای من چنین است. این خب حالا روایت رو میاره، بعدم برداشت خودش قاله به عنوان ابداع خودش هست در پوشش روایت.